تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر آنچه علم دامپزشکی در زندگی شما تاثیرگذاره آشنا میکنیم. روزای یک شنبه هر موقع به صورت زنده برنامه مجله دامپزشکی از رادیو سلامت گوش میکنیم. همکاران من توی این برنامه سکر خانم ملیحه کاظمی تهیه کننده، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، آیتمسا سکر خانم مرجان وندی، من هم کارشناس مجری و سردبیر برنامه پیام مهم. ارتباطی ما هست سامانه پیامکی 30102 و تلفن 22-65-28-76. با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرت خودتون محروم نکنید. خب من یه بار دیگه راهای ارتباطیم رو میگم. 30102 پیامک ماست، تلفن 22-65-28-76. اگه میخواییم به ما پیامک بزنید یعنی که تلفن بزنید، لطفاً اوایل برنامه بزنید که من بتونم از پیامکاتون یا تلفناتون تو برنامه استفاده کنم. برنامه امروز ما اسمش گوشیم دامپزشکی نوین در ایران. اصلا بحث اینه که به هر حال دامپزشکی علمیه که از زمانی که بشر تقریباً اولین حیوان رو اهلی کرده عملاً با دام و سلامت دام درگیر کرده خودشو و شاید میشه گفتش که بدون دام‌ها و حالا اهلی کردن دام‌ها قطعاً یک جانشینی و حالا تشکیل روستا یا شهرها برای انسان‌ها مقدور نبود. پس بنابراین هر جایی هم که انسان بوده و دام‌هایی هم حضور داشتن، به هر حال عوامل بیماریزا مثل میکروب‌ها هم برای بقای خودشون، همونطور که ما برای بقای خودمون می‌جنگیم، اونها هم برای بقای خودشون حضور داشتن و از وجود ماها یا دام‌هامون استفاده کردن. اما مهمون امروز ما تو برنامه، مهمون حضوریمون جناب آقای دکتر رضا کسروی‌ان، آقای دکتر دامپزشکن، همکار خوبه بنده، دوست منن، متخصص بیماری‌های تولید مثل حیوانات و عضو هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران. هیئت مدیره دانشگاه هست.
خیلی.
دیگه اصلا نبودین هیچ وقت، فکر کنم درس می‌دادین. دوره می‌ذاشتین. خوبی دکتر.
متشکرم. شما چطور؟
مرسی، خوبم. می‌خواید چیز دیگه معرفی کنی خودتون؟
نه، کافی.
خب. آقای دکتر، حالا آقای دکتر دیگه دستی هم در ادب و ادبیات و تاریخ و اینجور چیزا هم دارن، چی شد دامپزشکی به وجود؟
خب آقای دکتر محبی عزیز سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از همه برگزار کننده ها، مدیران مسئول این برنامه و شما. خب از وقتی که همچنان که شما گفتید حیوانات اهلی شدن، بیماری هاشون مورد توجه بشر قرار گرفت، اولویت دوم شد بعد از بیماری های خودشون حیوانات اهلی. خب بعدها که اهمیت حیوانات وحشی هم شناخته شد، اونم اضافه شد. در گذشته، یعنی در قرون، در هزارهای قبل که اسب خیلی اهمیت داشت و همچنین گاو و گوسفند و بز، پزشکان و دامپزشکان در یک نفر خلاصه می شد. یعنی یک شخصیت هایی بودن که هم پزشک بودن هم دامپزشک. اکثر پزشکای بزرگ قدیم هم خدمات دامپزشکی می کردن. مثلا از جالینوس که طبیب بزرگه، کتاب دامپزشکی هست، ترجمه عربیش البیتره و غیره. بنابراین این وجود داشت و پزشکان بزرگ قدیم با دامپزشک یه نفر بودن، دو تا شغل تو یه نفر خلاصه میشد. و بعد عرض کنم خدمت شما که تا رسید به دورانی که نیاز شد که این تخصص‌ها از هم جدا بشه و اولین دانشکده دامپزشکی مدرن که دانشگاه در واقع لیون در فرانسه بود در 1700 خورده ای در قرن 18 تأسیس شد و به تبع اون بقیه دانشکده هم در دنیا شکل گرفتن و این حرفه از اون حالت تجربی خودش که در گذشته بهش در واقع البیتره و صاحبان این مشاغل رو هم بیتار میگفتن تبدیل شد به دکتر بیتار، یا بعدها که اسم عوض شد، شد دکتر دامپزشک.
آقای دکتر، وقتی به متون تاریخی نگاه میکنیم، شاید بیشتر درک میکنیم که چقدر اون موقع سلامت حیوانات مهم بوده. مثلا میگن که سپاه خشایارشا زمانی که به روم حمله میکنه، یعنی یونان رو میره میگیره، 400 هزار اسب داشته. یا مثلا میایم جلوتر میبینیم که در بعد از هخامنشی ها، مثلا زمانی که اسکندر میاد و یا مثلا سلوکیان اوایل دورشون یه معاهده‌ای مثلا با هند اون زمان داشتن که با هم صلح کنن، در ازای معاهده ایرانی مقدار از این ساتراپیاشو میده به اونا و مثلا اونا مثلا حدود 600 تا دونه فیل میدن به ایران. اینا جالب، آدم وقتی نگاه میکنه مثلا از نقش این جیپ های الان ارتشی رو داشته، فیل نقش تانک رو داشته بازی میکرده و اون موقع هم اصلا بحث جنگ بوده، اصلا شاید بحث مذاکره امروز روز هم هنوز خیلی برای خیلی از کشورها جا نیفتاده، ولی واقعا مذاکره و محاوره امروز شکل گرفته. اون موقع فقط جنگ میکردن، جنگ هم بدون سپاه و بدون در واقع سطور، بدون چی میگن اسوار، چی بگیم
سطوران
یا چهار پایان معنی پیدا نمی کرده. و نکته یه دیگه این که یه لشکری جابجا می شده، مثلا چه میدونم حالا بگیم مثلا 40,000 نفر، این 40,000 نفر شکمشون رو چجوری سیر کردن؟ اون موقع یخچال که نبوده، کامیون یخچال دارم نبوده، اینا خیلی پیچیده است. ما خیلی راحت الان تاریخ میخونیم میگیم بله سپاه خشایارشا 400 هزار تا اسب داشت، رفتن برگشتن. 400 هزار تا اسب یعنی بهترین فرصت برای کل عوامل بیماریزا. چرا اینا مریض نمیشدن؟ دانششو داشتن. حالا شاید ما امروز ازشون کم میدونیم، ولی به نظر من شاید حتی دانششون از امروزمون بیشتر بوده، برای اینکه ما همین الان 400 هزار تا اسب کنار هم نگهداریم مشمشه میزنه پدر همه رو در میاره.
بله همینطوره. البته خب نمیتونیم بگیم بیشتر از الان بوده، ولی اونها هم راه حل های خودشونو برای خیلی از مسائل داشتن و کتاب های در واقع طب اسب یا پرورش اسب از دیرباز، از بیش از هزاران سال، 1000 سال، 2000 سال پیش اینا وجود داشته. بعضیاش به ما رسیده از دوران روم باستان به لاتینی، که لاتینی زبان روم باستانه دیگه، رسیده. بنابراین ابتدا به خاطر جنگ، همچنان که شما به درستی فرمودید، اسب خیلی اهمیت داشت و بعد هم به خاطر کشاورزی و غذا، گاو بیشتر به عنوان کشاورزی و شیر، و نشخوار کنندگان کوچک مثل گوسفند و بز هم به خصوص تو مناطق روم و منطقه مدیترانه و خاورمیانه امروزی به عنوان هم غذا و هم عرض کنم خدمت شما تأمین مواد خوراکی سپاه، همچنان که شما اشاره کردید.
حالا اگه برگردی به مثلا همون نقش نگارهای تخت‌جمشید هم میبینیم که قشنگ مشخصه که دام‌ها برشون پررنگ بودن، یعنی زندگیشون مشخص بود.
بله، هدیه برای پادشاه میآوردن. شما میبینید که گاو رو آوردن، یکی از نمایندگان ملل. در جای دیگه میبینید که قوچ آوردن، یعنی گوسفند آوردن. بله دقیقاً
دستشونه. بله
اسب دستشونه.
و نکته جالب دیگه این که حالا دامپزشکی نوین هم واقعا از نظامیگری منشأ گرفته، برای اینکه خب میگم در حال بدون چارپا اصلا ترابری معنی نداشته، ترابری سپاه عظیمی، حالا بارشون رو ببرن، خودشون رو ببرن، اصلا حمله کنن، سوار اسب بشن، بجنگن با هم. همه اینا رو ممکنه ما امروز بیایم مثل فیلم‌ها رو تخیلی هم بسازیم که مثلا فلان شده فلان شده، ولی واقعیت اینه که شاید در واقعیت نقششون پررنگ‌تر هم بوده. ما امروز با نگاه امروزمونه، به نظر خود من امروزی که ما میشینیم تو خونه هامون خیلی راحت یک گوشت خیلی مناسبی و از یه دامداری برامون تهیه میشه، میره تو کشتارگاه، کشتار میشه، خیلی تمیز و مرتب قطعه بندی میشه، میاد ما میریم سوپرمارکت میخریم، میام کمترین میزانیه که ما احساس میکنیم دامپزشک در زندگیمون نقش داره. قبلا خیلی بیشتر شاید فکر میکرده.
قطعا همینطوره. و به عنوان شاهد بر این مطلبی که شما فرمودین، تعداد دانشکده های دامپزشکی در ایالات متحده امریکا تا قبل از اختراع اتومبیل بسیار زیاد بود و بعد از اینکه اتومبیل اختراع شد و اسب در همین قرن 19 و اسب کنار رفت، دیگه نیاز به ترابری وجود نداشت و اسب رفت در حد اسپورت و ورزش و تفریح و یه کالای تقریبا لوکس، تعداد دانشکده های دامپزشکی در امریکا به شدت کاهش پیدا کرد. مربوط به قرن 19 است، خیلی چیز دوری نیست. و بعد از اینکه علاقه به نگهداری حیوانات خانگی، سگ و گربه در امریکا رواجش بیشتر شد، دوباره تعداد این دانشکده ها افزایش پیدا کرد و به مقدار فعلی رسید. بنابراین این روند از اسب به ماشین حرکت، به اتومبیل حرکت کردن، به وسایل نقلیه موتوری حرکت کردن، با تغییرات ملموس در تعداد دانشکده‌های دامپزشکی در امریکا در سطح کلان ارتباط داشت.
حالا دکتر شما کار دام بزرگ انجام میدین در واقع، درسته؟ میرین گاوداری ها مشاوره میدین، نظر میدین و اینا. برای من خیلی جالبه که حالا یه بحثی که ما داریم که شما دقیقا درش نقش دارین، بخاطر اینکه افرادی که کار تولید مثل میکنن عملا اون ور قضیه دارن تامین شیر کشورم به عهده اونا میفته. عملا خیلی جالبه که مثلا این توزیع شیری که شیری ماده غذایی به این حساسی، به این مغذی و خوراک آلوده شدن توسط میکروب ها، اونا برای منافع خودشون داره. مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش نیاز به شیر بوده، چجوری این شبکه توزیع شیر بوده؟ حالا من راجبش سرچ کردم، شما چیز میدونید راجبش؟ مثلا چجوری مردم به شیر دست، همه که گاو نداشتن اون موقع؟
بله، اونه که گاو نداشتن، اتفاقا عکساش در اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول موجوده که ماشینای حمل شیر به چه صورت بود. یه مجله به نام بنگاه دامپروری من اخیراً به دستم رسید، مربوط به 1330 و تصاویر بسیار جالبی داشت، مربوط به حیدرآباد کرج که در واقع اولین جایی بود که دامپروری رو صنعتی انجام دادن و تلقیم مصنوعی رو رواج دادن. اونجا عکس‌هایی از توزیع شیر در پیش از اون در دهه 20 خورشیدی وجود داشت و نشون میداد که مثل همین بیدونا، یعنی این ظرفای در واقع 50 کیلویی که در داره با... بله، این ظرفایی که تو شیر میریزن هنوزم گاهی هست،
هنوزم میگن بیدون،
هنوزم میگن بیدون. اینا رو گاری بود، این عکس‌ها تو این مجله بنگاه دامپروری چاپ شده، همین چند روز پیش من تورق میکردم، روی گاری بود و حمل میشد از روستاهای اطراف، جایی که گاو داشتن، به داخل شهر تهران، مثلا دهه 20 شمسیه، این 20 خورشیدیه. و در این مجله نوشته بود که این فقط یک ماده سفید رنگی است به نام شیر که معجونی است، از همین که شما فرمودین معجونی است از میکروب های مختلف و سموم اون میکروب ها و اینها. و بعد توضیح داده بود که برای حل این مسئله و این مشکلاتی که برای مردم و اطفال به جا میاره که اینا میخورن اینو به عنوانی که یک ماده سلامت بخش و بهجت افزایی بخورن و در واقع معجون میکروبی، حالا اگرم نجوشیده و خورده باشن، و این توجیه کرده بود که حالا ما میخوایم اولین کارخانه شیر پاستوریزه ایران رو تأسیس بکنیم و دنبال وام و مسائل اقتصادی و تأمین اعتباراتش هستیم. این حضرت سیه، یعنی 29 مجله سی چاپ شده و البته
70 سال پیش،
بله 71 دو سال پیش. و بنابراین اگر شیر در روستاها بود که بیشتر جمعیت ایران هم خب روستایی بودن، 70-80% جمعیت در اون سالها روستایی بودن، خب اینا شیر تازه مصرف میکردن، ولی شهرها با همین گاریها از روستاهای اطراف، خب شمیران روستا بوده که دیگه، ونک روستا بوده، تمام این جاهایی که ما الان میشناسیم، یوسف آباد، نمیدونم کجا، اینا همه روستا بود، اینا همه گاو داشته و اینا شیر رو با این گاریها، با این بیدونها، با اسب میآوردن، توزیع میکردن. و این حداقل میتونیم بگیم که تا 70-80 سال پیش به این شیوه بود و اون شیر هم اصلا کیفیت مطلوبی از نظر سلامت میکروبی نداشت. بله ممکنه بگن چرب بود چون گاوا کم تولید بودن، چیراشون چرب بود، ولی
غذای دستی میخوردن،
غذای دستی میخوردن، غذای بد نمیخوردن، از نظر غذایی بد نبود، خوب بود، ولی از نظر میکروبی، یعنی آلودگی های میکروبی، همچنان که فرمودید شیر غذای خیلی خوبیه برای میکروبا، بله برای همه، انسان تا میکروب، کاملا درسته. این یه در واقع به قول اون نویسنده معجون سفید رنگی بود پر از اساره های میکروبی، شیرابه های میکروبی.
و جالبه حالا توی حواشی حالا شهرهای شهر کوچیکترم تو هر محله بعضی وقتا میدیدن که برای روش توزیع میده یکی دو نفر گاو داشتن مثلا و توزیع شیر و محله، مثلا صبح به صبح اینا میرفتن شیر میگرفتن. من یادمه که مثلا یه چیزی بوده، من دبیرستانی شاید بودم یا راهنمایی بودم، یه بار ما رفته بودیم شمال و رفتیم توی روستایی و یه خونه بود و اجاره میدادن و اینا، ما بودیم، دقیقا همین اتفاق من اونجا دیدم که خیلی سال پیش نمیشه ها، که این شخص شیر گاو داشت و صبح به صبح با این صدای دوشیدن این شیر اصلا ما بیدار می شدیم. و محله می اومدن هر کدوم مثلا 1 کیلو 2 کیلو ازش می خریدن و زندگی این شخص هم می گشت و این گاوه هم بعد از اینکه شیرشون می دوشتن ولش می کردن می رفت بر خودش می چرخید دوباره می اومد دور بعد از دور می اومد یه شیر دیگه می داد.
بله همین مثالی که شما زدین از اقوام مادر من که 60 خورده ای ساله هست ایشون 60 سال پیش در فکر می‌کنم در دماوند به حال در مناطق شرقی تهران ایشون وقت کودک بود اونجا بهش شیر از همین مدل که اون گاو روستایی شیری دوشیده شده بود و به این بچه داده بودن جوشوندن هم اون موقع خیلی رسم نبود و بعدن معلوم شد که اون گاو مسلول یعنی مبتلا به سل بود و این کودک فامیل ما که الان هم هستن ایشون دچار سل شد و از نوع سل استخوانی و اون موقع چون امکاناتش نبود مادرشون اینشون رو برد خارج از کشور و اونجا جراحی کردن یه مقدارم یکی از پاهاش از اون یکی کوتاه‌تر شد به خاطر آسیبی که سل از نوع سل استخوانی دیده بود. این دقیقا همینی که شما میفرمایید.
حالا جالبه اگه یه ذره برگردیم عقب‌تر دانشکده دامپزشکی که در ایران راه افتاد آقای دکتر اولین در واقع اولین کسی که اومده دامپزشکی حالا البته من نمیتونم بگم که ایشون اولین نفر بوده به هر حال من مطمئنم که ارتش‌های ایران حالا اگه میشد اسمشو گذاشت ارتش من که ما تقریبا اگه به تاریخ مراجعه کنیم حتی در زمان قاجار هم ما ارتش خیلی منسجم در واقع قانونمند نداشتیم. هر کدوم از این خانها بر خودشون یه قشون مانندی داشتن که در زمانهایی که یکی به ما حمله میکرده اینا جمع میشدن دور هم و یه ارتش رو تشکیل میدن. برای همین فرمول نداشتن، سلسله مراتب نداشتن، شاید آموزشی با هم نمیدن، مانوری نداشتن. برای همینم خیلی راحت یه زمانی ما شروع میکنیم شکست خوردن. اگه شما نگاه کنید در زمان قاجار ما هر جنگی به خارج کردیم تقریبا شکست خوردیم و اینا قطعا این قشونا اینا اسب داشتن و چارپا داشتن و اینا برای کسایی بوده که کارشون رو بکنن. ولی دانشکده دامپزشکی اگه بخوایم حساب کنیم یک ارتش یک افسر سوئدی فکر کنم میاد برای ارتش ایران و در واقع پایه‌گذاری مدرسه بیطاری رو میکنه که بعدن پایه همین دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران اولا از اونجاست. شما رجمن اطلاعی دارید؟
بله عرض کنم که همچنان که فرمودید قشون ایران در دوره قاجار شامل افواج جمع فوج افواجی بود که البته همه سلسله مراتب داشت، یعنی سرتیپ و سرهنگ و امیر تومان و امین همه داشت، میر پنج همون سرتیپ و اینا داشت. منتها این قشون قشونی بودن که همچنان که اشاره کردید در شهرهای مختلف با اونیفورم‌های مختلف تحت نظر حاکم اون شهر بودن یا اگر مربوط به ایلات ایران بود مثل بختیاری ها مثل غیره در اقصانقات کشور اینا تحت عنوان اون ایل بودن و فرمانده های خودشون رو داشتن که اینا عضو وزارت جنگ بودن ولی به هر حال نه مثل اون چه که بعدها اتفاق افتاد و تا امروز اتفاق میفته و وقتی جنگ میشد قشون رو صدا میکردن و این قشون میومد. اون هماهنگی هایی که شما فرمودید بله به اون صورت نداشتن ولی به هر حال مکانیزمی داشت که متناسب با ساختار در واقع اون ممالک محروسه ایران
ارگانیک اومده بود.
بله و ایلات بود، یعنی اون ساختار اجتماعی اون شکلی بود، نه اینکه اونا عقلشون نمی‌رسید، ساختار اجتماعی اون شکل بود مگر در بعضی شهرها مثل اصفهان و تهران و اینها که حکام بزرگ یه قشون منظمی با اقتباس از قشون مختلف مثلا در اصفهان پسر بزرگ ناصرالدین شاه مسعود میرزای زل سلطان یه قشونی با سبک اونیفورم اتریشی درست کرده بود یا غیره. در دوره احمدشاه قاجار که آخرین پادشاه قاجاره اتفاقی که افتاد که تا اوایل پهلوی اولم ادامه داشت این بود که همچنان که اولین دانشکده دامپزشکی مدرن در لیون به خاطر مبارزه با در واقع عمدتاً طاعون گاوی که با طاعون انسانی فرق میکنه، طاعون انسانی باکتریه، طاعون گاوی ویروسه، تأسیس شد و سازمان جهانی بهداشت دام، این سازمان بهداشت جهانی انسان، سازمانی که OIE بود اسم سابقش، اونم در بلژیک به خاطر بحران طاعون گاوی در بلژیک اتفاق افتاد و به همین دلیل OIE اصلا مخففش فرانسه است، انگلیسی نیست اسمش، بلژیک زبانش فرانسه است. همین اتفاق در ایران افتاد، یعنی همچنان که شما گفتید بیطارها وجود داشتن منتها کلاسیک آکادمیک نبودن، درس نخونده بودن به صورت آکادمیک، تجربی کار کرده بودن بیتارها. اما اولین تشکیلات نوین و مدرسه دامپزشکی ایران، همچنان که درست فرمودید، توسط افسران سوئدی، دو تا افسر سوئدی سرگرد بود فکر میکنم، افتتاح شد. در کجا؟ در همین میدان فور فعلی که باغشاه بود. بله. که باغشاه معروفه در دوره محمد علی شاه مشروطه، شنیدین شاه از باغشاه چه کار کرد و این حرفا. و این مدرسه جزو ژاندارمری بود. چرا؟ برای اینکه ایران برای دولت ایران برای محافظت از مناطق خارج شهرها ژاندارمری رو تأسیس کرد، برای اینکه وابسته به قدرت‌های بزرگ نباشه. همین دغدغه‌ای که ما امروز هم داریم همیشه بوده. اومدن گفتن بریم سراغ کشور اروپایی که منافع استعماری و جنگ و رقابت و اینها نداشته باشه، یعنی روس و انگلیس و اینا نباشه. بنابراین بلژیک و سوئد رو انتخاب کردن. و تشکیلات ژاندارمری رو در دوره احمدشاه سوئدیا اداره میکردن. از جمله دو تا افسر سوئدی بودن که اینا دامپزشک بودن، جزو اون تیم سوئدی که فرمانده ژاندارمری بودن، اومدن مدرسه بیتاری ژاندارمری دولتی دقیقا با همین عنوان رو تأسیس کردن در باغشاه اون موقع، میدان هر کنونی. و دوره اول 6 نفر گرفتن که یکیشون امتحان شرکت نکرد و 5 نفر فارغ التحصیل شدن. و مترجم و کسی که قبلا فکر میکنم در اتریش پزشکی خونده بود، میرزا دکتر ابو طالب خان شیخ، ایشون مترجم بود و خودش هم جز این که مترجم بود و پزشک بود در اون کلاس ها فعال شرکت کرد و با امتحانات اون شاگردا ایشون هم امتحان داد. بنابراین شد دامپزشکی که اول پزشک بود و بعد دامپزشک شد. وقت به همین دلیل و در خدماتش نه به عنوان پزشک بلکه به عنوان دامپزشک، بنا به تقاضای وزارتخونه از احمدشاه لقب مشیر اعلم گرفت. یعنی این اهمیتی بود که دامپزشکی داشت. از این که این ماه صفر 1332 قمریه،
حدود 100 خورده سال،
و مطابق با 1900 اگه اشتباه نکنم 14 میلادی، یعنی سالی که جنگ اول جهانی شروع شد، جنگ بین الملل اول، و مطابق است با اواخر یعنی دی ماه 1293 خورشیدی در سلطنت احمدشاه قاجار. بعد این مدرسه دو دوره فکر میکنم که محصل داد بیرون، دورش هم 2 ساله بود اون موقع، دیپلمه میگرفت و 2 ساله بود. و بعد این تعطیل شد، به دلیل مشکلات که با ژاندارمری و افسرهای سعودی و جنگ بین‌المللی میشه، این تعطیل شد. بعد که تعطیل شد، بعدین دومین مدرسه، مدرسه بعدی که مدرسه میگیم اینجا
مثل دانشگاه،
این دانشگاه همچون که همین الان در امریکا در
میگن کالج،
یا میگن مثلا در دانشگاه فرض کن استنفورد در امریکا دانشگاه پزشکی اسمش از اسکول آف مدیسن. این ترجمه مدرسه هم به معنای متوسط و پایین تر هم معنی دانشگاه هستش، فرق نمی کنه. این مدرسه دوم کی درست شد؟ 1111، یعنی در دوره سلطنت پهلوی اول، در 2 سال قبل از اینکه دانشگاه تهران تأسیس شه و کالج‌ها یا دانشکده‌های پراکنده‌ای که از دوره قاجار وجود داشت رو جمع کنه و یه سری دانشکده جدید هم تأسیس کنه. ما دانشکده کشاورزی از دوره مظفرالدین شاه در ایران داشتیم به نام مدرسه فلاحت مظفری، به نام مظفرالدین شاه. این دانشکده کشاورزی، مدرسه علوم سیاسی دوباره از دوره قاجار داشتیم، مدرسه طب دارالفنون، دانشکده پزشکی، اینا داشتیم. اینا دوره هم جمع شدن. مدرسه صنایع مستصرفه که کمال الملک، مرحوم استاد کمال الملک تأسیس کرد، اینم دوره احمدشاه داشتیم. اینا شد این شد دانشکده هنرهای زیبا، اون شد دانشکده کشاورزی که الان در کرج هست جز دانشگاه تهرانه. و مدرسه بیتاری، مدرسه بیتاری هم که 1111 تأسیس شده بود، رفت تو شکم دانشگاه تهران و بعد شد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. و بعد هم تک و توک دانشکده های دیگه دوره پهلوی دوم اضافه شد و عمده رشد دانشکده های دامپزشکی هم چه دولتی چه دانشگاه آزاد اسلامی در همین دوران بعد از انقلاب و در دوران فعلی اتفاق افتاد.
بله خیلی ممنون. اجازه بدید آقای کبیر موسیقی گوش کنیم و بیاییم. خب آقای دکتر، اینجور که بحثش هست، ما دو بار توی شاید بگم توی این 70-80 سال اخیر تحول داشتیم در دامپزشکی. یکی زمانی که دامپروریمون رو از سنتی اومدیم سنتی کردیم، یهو نقش دامپزشک پر رنگ شد. دوم این که از زمانی که ما شهرنشینیمون صنعتی تر شدیم، شهرامون صنعتی تر شدیم، الان حیوانات خانگی داره خیلی در واقع نقشش تو زندگی ماها پر رنگ میشه و تقریبا هر دوتاشون هم بخواین حساب کنید تو هم 40-50 سال اخیر اتفاق افتاده. تو اون بحث صنعتی شدن دامپروری به تبعش در واقع رشد اون نیاز به دامپزشکا که ما داریم میبینیم که اگه ما میایم میگیم که دانشکده های دامپزشکیمون تعدادش زیاد شد یا دانشگاه آزاد شروع کرد دانشجو دامپزشکی دادن بیرون و اینا، خب این نیاز بازار بود دیگه، بازار دامپروری نیاز به این دانش داشت. اینجا رو اگه بخوایم راجعش صحبت کنیم چه اتفاقی افتاد؟ چون من میدونم که خیلی از دامپزشکایی که قبل از انقلاب دامپزشک می شدن حتی جذب بازار پزشکی می شدن، یعنی که اکثر این آزمایشگاه تشخیص طبی که از زمان قدیم قبل از انقلاب، قبل از اینکه اصلا رشته ای مثل کاردانی علوم آزمایشگاهی انسانی و دنبالش دکتراش به وجود بیا، اینا اکثرا دامپزشکا عمومیشون رو که می گرفتن می رفتن کار در واقع تشخیص پزشکی برای آزمایشگاه ها انجام میدادن یا علوم پایه تو دانشکده های پزشکی رو دامپزشکا درس میدادن. اینجا چه تحولی اتفاق افتاد که نیاز به دامپزشکی اینجوری شد؟
خب این سوال خیلی خوب و پیچیده ایه چون دوره معاصر هم هست.
من
عرض کنم که همچنان که به درستی فرمودین، در تقریبا میشه گفت از دهه 1340 خورشیدی دامپروری ما یه اوجی در صنعتی شدن گرفت، چه در طیور صنعتی، پرورش طیور صنعتی و نژادهایی از طیور که بازدهی بالاتری داشتن، خب ابتدا وارداتی بودن، بعدها لاین های ایرانی هم اضافه شد، و همچنین گاوهای شیری که همین نژاد سیاه و سفیدیه که مردم کمابیش میشناسن به نام هولشتین یا هولشتین فریزیان، حالا با تلفظهای انگلیسی آلمانی غیره هلندی، اینا هم اضافه شد. خب اینا نگهداریشون در شرایط ایران سخت بود، به خیلی از بیماری هایی که در منطقه خاورمیانه و در فلات ایران و همسایه های ما وجود داشت حساسیت بالا داشتن، بر این که بشه اون تولید شیر یا اون ذریب تبدیل مرغ و تخم مرغ رو از اونجا از طیور اینجا از گاوها گرفت، نیاز بود به توسعه دو تا رشته همزمان با هم، یکی دامپروری صنعتی که بعضی از افراد پیشرو در اون زمینه تحصیلات کردن و پیشگام بودن، و بعدش هم دامپزشکی که در ایران تحصیل می‌کردن خیلی هاشون، برای دوره تحصیلات تکمیلی خارج کشور می‌رفتن، چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب، ولی در سالهای بعد از انقلاب به هر حال دوره تخصص هم در وزارت علوم تأسیس شد و نیاز به در واقع اعزام دانشجو به خارج تقریبا خیلی ناچیز شد که تا امروز هم ادامه داره. این یک تحول بزرگ بود. همچنان که گفتید دامپزشکان خیلی